سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تبریک عرض میکنم ایام سال نو رو به دوستان. خداوند توفیق داد که در محضر شما باشیم و شرفیاب بشیم به محضر ده ها شهید گمنام، بیش از 30 شهید که به تازگی تفحص شدن، از پیدا شدن از در مناطق عملیاتی فاو و الفجر 8 مربوط به سال 64 و منطقه هور، منطقه بدر و خیبر، احتمال عملیات های سال 62 و 63 حدود 30 سال قبل، یا عملیات هایی که در سال پایانی جنگ در اونجا شد. من عرضمو با این روایت در باب یک سنت فاطمی، روش از فاطمه سلام الله علیها آغاز بکنم که امام صادق علیه السلام نقل میکنن: ان فاطمه سلام الله علیها کانت تأتی قبور الشهدا فی کل قدات سبت. فرمودن که فاطمه زهرا سلام الله علیها برنامه دائمیشون بود که هر هفته صبح شنبه به زیارت شهدا میرفتن، قبر شهدا. فتأتی قبر حمزه و تترحم علیه و تستغفر له، از جمله قبر سید الشهدا حمزه عموی پیامبر، و این سنت ثابت ایشون بود تا چند ماه بعد از پیامبر هم ادامه پیدا کرد تا وقتی که خود ایشون به شهادت رسیدن. مسئله اصلی این بود که حضرت فاطمه سلام الله علیها می‌خواستند با بزرگداشت یاد و نام شهدا، در واقع به جامعه آرمان شهدا و هدف اونها، سبک تفکر و سبک زندگی و مرگ اونها رو مدام یادآور باشن و الگو سازی کنن، علاوه بر این که برای اونها طلب مغفرت میشه و مقامات عالی‌تر و متعالی‌تری به اونها عنایت میشه. اینجا ما و شما تو این ایام سال اینجا جمع شدیم، در ایامی که خب ایام تعطیلات و سال نو هست و اینا. اولا این جمعیت عجیب و عظیم و بی‌نظیر استثنایی که در مناطقی داره اتفاق میفته هر سال، همین راهیان نور و اینا که جمعیت میلیونی است، سال گذشته گفتن تا چند میلیون نفر آمدن، یک همچین اتفاقی در هیچ نقطه‌ای از جهان، در هیچ منطقه جنگی، همه جای دنیا جنگ داشتن و دارن، در هیچ منطقه جنگی اونم با فاصله 30 سال بعد از یه عملیاتی وجود نداره، همچین چیزی در هیچ جای دنیا نظیر نداره. همین منطقه بودیم، منطقه کربلای 4، منطقه خیبر. بعد اینا به دوستانی که خدمتشون بودیم، بعضی از دوستان دانشجو طلبه غیر ایرانی از حدود 30 کشور آمده بودند، بهشون عرض کردیم، اونا هم گفتن هم چیزی هیچ جا تو دنیا ما ندیدیم نشنیدیم. بعد پرسیدم ببینید این طرف ما دم مرز، اون طرف پاسگاه عراق، این طرف پاسگاه ایرانه، گرچه الان عراق به حمدالله کشوری آزاد شده است و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و این روزها یمن و همه کشور پشت کشور داره آزاد میشه و به اردوگاه اسلام و انقلاب اسلامی ملحق میشه، و اینم آثار و برکات خون همی بچه هایی است که اونجا بدون امید مادی به پیروزی 100% از باب انجام وظیفه وارد خطرناکترین صحنه ها می شدن، درگیر می شدن، و حالا شما می‌بینید بعد از 20 سال 30 سال بعضیشون پیکراشون میاد، در حالی که به لحاظ دنیوی شناسایی نمیشن، اما مصداق اون روایتی هستند که فرمودن اولیاء خدا در زمین گمنامند، در آسمان ها مشهورن. اینجا مجهول الهویان، کسی نمیشناسشون، مجهولون فی الارض معروفون فی السماء. اینا مصادیق قطعی حداقلی در این مورد هستن. این بچه هایی که گمنام، مظلوم، قریب تو شرایط مبارزه میکردن، امروز شما آثار و برکات دنیوی کاراشون رو دارید میبینید، و این تازه آغاز راه، این اول عشقه. آثار و برکات اصلش که اخروی و آخرت هست، که فقط خود شهید مزه شهادت رو میدونه، هیچ کس جز شهید نمیتونه پاداش شهادت رو دریابه. تو روایت دیدم فرمودن علاوه بر این که در بهشت شهدا یک مقام خاصی دارن که هیچ کدوم از بهشتی ها اون مقام رو ندارن، و در جنت خاص رضوان الهی و جنت خاص خداوند به سر میبرن، عند الله یرزقون. عند الله یعنی یه مقام خاصی در بهشت، یعنی وی آی پی بهشته، جای مخصوص افرادی که همه راه نمیدن. عند الله یرزقون، رزق ویژه، مهمانداری ویژه، میزبانی ویژه خداونده. این در مورد فقط شهید در قرآن میفرماد و الا همه بعد از اینکه از این عالم میرن به یک معنا زنده هن. اصلا هیچ کس مرده مطلق نیست، یک نقل و انتقال است، نوع زندگی تغییر میکنه. ولی به طور خاص در مورد شهدا خداوند در دو سه مورد میفرماد که اینها کلمه مرده و میت رو هم در مورد اینها به کار نبرید، اینا اساسا وارد یک سطح دیگری از حیات میشن که شما یعنی ما و شما ها درک نمیکنید. رزق ویژه در مهمانی ویژه خداوند. در یک روایت دیگه فرمودن که هیچ کدوم از بهشتی ها حاضر نیستن دوباره به دنیا برگردن بجز شهید، فقط برای اینکه یه بار دیگه لذت شهادت رو تجربه کنن. اینا روایت. حالا ما از بیرون بچه‌ها که می‌دیدیم شهید می‌شدن، ما به همین قوانین فیزیک طبیعیش نگاه می‌کردیم، گلوله خورد، ترکش خورد، بدنش متلاشی شد، دست و پا داره می‌زنه فلان، فکر تحلیل ما اینه که حتما داره درد می‌کشه، رنج می‌کشه، مشکلی و فلان. در روایت می‌فرماد که فقط شهید حاضره دوباره از بهش به دنیا بیاد برای اینکه 10 بار دیگه شهید بشه، یعنی لحظه شهادت و لقاء الله رو دوباره تجربه کنه، اون شکوه و بهجت و شادی اون لحظه رو دوباره میخواد تجربه کنه. برای باید از این باب زیاده که حالا اگه فرصت بشه چند تا شعر میکنم. پس مسئله اول، شهدا هم به نتیجه اخروی و اصلی کارشون رسیدن، نتیجه دنیویش هم که ما داریم میبینیم، خودشون هم دارن میبینن، چون شهید شاهده و داریم میبینیم که اون شعارهایی که یه روزی بچه‌های ما تو غربت سر میدادن، حالا ملت‌های مختلف با همون شعارها دارن آزاد میشن. کی باور میکرد یک روزی برسه که نیروهای رزمی و ملت مظلوم عراق که یک روزی توسط همین صدام و دشمنان با ملت ایران به جنگ وادار شده بودند، امروز تشکر میکنن از اینکه فرمانده‌های بچه‌های ما که زمان جنگ با صدام میجنگیدن، اینا برن بهشون مشورت بدن، کمک کنن تا دشمنانشون رو از خاک خودشون بیرون بکنن. کی تصور میکرد یه روزی نیروهای ارتش عراق با مستشارای ایرانی کنار هم با دشمن به جنگن، دشمن رو بخوام بیرون کنن؟ کی تصور میکرد یه روز در سوریه اتفاق بیفته؟ کی فکر میکرد یه روز در لبنان اینطور بشه؟ یه روز در غزه و فلسطین با استفاده از تجربه های ما، بچه های ما تو همین جنگ 8 ساله و سلاح های بچه های ما، اسرائیل برای اولین بار در عمرش 4 شکست پشت سر هم بخوره. هیچ وقت شکست نخورده بود. تو همین غزه نتانیاهو چی گفت؟ گفت 1000 موشک ایرانی خورد تو سر ما از غزه و ما هیچ غلطی نتونستیم بکنیم و مجبور شدیم هیئت دولت رو تو زیر زمین تشکیل بدیم. خب این موشکا، این طرز جنگ، اینا از کجا آمد؟ اینا محصول کار همین بچه‌ها شهدا بود، همین رزمنده‌های ما بود که دست خالی با دنیا جنگیدن. شما میدونید بچه‌های ما از تقریبا 13 تا 15 کشور تو جنگ اسیر گرفتن، یعنی جنگ جهانی بود. غرب و شرق همه دنیا کنار هم بودن به آخرین سلاح‌ها، به ما سیم خاردار هم نمی‌دادن و این بچه‌ها با دست خالی در تقریبا جنگیدن و پیروز شدن. خداوند او اخلاص رو داره امروز تو دنیا همینطوری برکاتش رو گسترش میده. آخرین نمونه‌ش هم الان یمنه. شما دیدین که مردم یمن قیام کردن، حکومت وابسته رو سرنگون کردن، تا یمن آزاد شد باز اونا شروع کردن تروریسم و جنگ داخلی و اینا تو یمن و الان که از دیروز 10 تا رژیم رسما اعلام کردن که با حمایت آمریکا، آمریکا هم رسما حمایت کرد، اسرائیل هم رسما حمایت کرد، گفتن که بله ما حمله میکنیم و میجنگیم و فلان و اینا. هر کشوری آزاد میشه، هر کشوری به اردوگاه انقلاب اسلامی ملحق میشه، اینا فقط شروع میکنن به کشتن مردم، آدمکشی و جنگ و بمب و فلان. بلا منطقی ندارن در برابر ملت ها. و همینطور تو این 20 و چند سال بعد از جنگ اینا کشور به کشور رفتن عقب و پیام اسلام و انقلاب و حرفای شعارهایی که امام میداد و شهدا میگفتن کشور به کشور داره میره جلو. امروز یک خط متصل از هند و پاکستان و شبه قاره هند تا فلسطین تا غزه تا شمال آفریقا تشکیل شده با همون شعارهایی که یه روزی بچهای ما تو غربت اون شعارها رو میدادن. همین مردم یمن اصلا شعارشون دیدید رو پرچماشون، الله اکبر، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، فلان. اینا همون شعارهای تظاهرات ما مگه نیست؟ این همون شعارهایی که 36 سال پیش تو انقلاب و بعد در این 23 سال گذشته ملت ما تو خیابونا همین شعارها جهانی شد. کی کار کرد؟ اخلاص همین بچه‌ها و خون همین شهدا و امثال اینا که الان آمدن اینجا داریم. مسئله دفن شهدای گمنام، مسئله یادآوری اونها، مسئله زیارت شهدا، اینا همه چیزایی نیست که ما به اونها منت بگذاریم، مثل که اینا چیزایی رو دستمون مونده نمیدونیم کجا دفنشون بکنیم و بعد کسایی منت بگذارن که آقا اجازه دادیم فلان. درست مسئله برعکسه. اگر شعور اجتماعی و تاریخی داشته باشن میفهمن که ما به برکت این بچه ها این شهدا زنده ایم، ما به برکت اینا آبرو داریم. اگر ملت ایران امروز، ملت اسلام امروز، اگر شیعیان اهل بیت امروز عزت دادن، به خاطر فداکاری امثال همین بچه هاست. این شهدای گمنام که بعد از چند سال میارنشون، معمولاً یا کسانی هن که تو عملیاتا بدون ترس و نگرانی میزدن تو عمق دشمن و از او حدی که تعیین شده بود جلوتر هم میرفتن، بعد شهید میشدن میموندن. یا کسانی هن که تو یک نبرد نابرابر وقتی دشمن میامده جلو، آخرین کسانی بودن که میستدن. یعنی اگر یه عده‌ای مثلا می‌رفتن عقب، اینا تا آخر می‌ایستادن و لذا شهید می‌شدن، زیر پای دشمن می‌موندن. بنابراین تقریبا اکثر این شهدایی که حالا میارنشون کسانی‌ان که یا شجاعانه تو عمق دشمن، تو قلب دشمن می‌زدن و شهید می‌شدن، می‌موندن، یا اگر دشمن حمله می‌کرد تا آخر می‌ایستادن، آخرین کسایی بودن که دشمن می‌تونست ازشون عبور کنه، ولی از رو پیکر خونینشون عبور می‌کرد. اینا همونایی. ما اولا یک نکته راجع به بحث شهدا عرض بکنم. هرچه یاد و نام اینا زنده بمانه، فضیلت های بچه ها، همینا که خاطرات میگن، خاطراتشون رو میگن، چه اونایی که نبودن میخونن خاطرات رو بعد میگن، همه اینا تعظیم شعائر الله هست و احیاء ارزش های الهی است و حفظ این خون تازه و این غیرت در نسل های بعد. خب این همه الان جوان همینجا تو همین جمع، جوان و نوجوان ها بیشتر از پیر مردایان، اینا یک علامت بسیار مهمیه. در هیچ انقلابی و در هیچ کشوری که جنگ داشته، بعد از 20 سال دیگه صحبتی عرفا نیست، به زور تو کارهای تشریفاتی زنده نگه میدارن. ولی اینجا ما میریم میبینیم که جمعیت همینطور مثل سیل میاد و روح جهاد و شهادت توی بچه هایی که هنوز بچه مدرسه ابتدایی راهنمایی هستن هم زنده است. یعنی شما همون بچه های ما، اون بچه ها رو که دیدیم، شما رو بعضی ها رو نگاه میکنیم بیدم شکل همون شهده هم. بعضی از شما هم شکل همون شهده هم. صحنه‌اش که پیش بیاد همون جور وای میشتیم. و بعد یک سوالی پرسیدم من از اونجا، الان اونجا تعریف میکنم، چطوره که اون طرف جبهه هیچ کس نمیاد برای راهیان نور؟ چطور همه از این طرف میاد؟ شما دم مرز وایستید، پاسگاه عراق هست، پاسگاه ایران هست، او طرف مرز یک نفرم زائر نداره، این طرف میلیون میلیون میاد، از کشورهای مختلف میاد. حتی بعضی دوستانی که اونجا بودن گفتش که ما اینجا حتی تو راهیان نور زوار گاهی داریم مادر عراقی که بچهش تو ارتش صدام به زور بردش جبهه کشته شده، یعنی به دست نیروهای ما کشته شده، مادر او آمده این طرف تو اردوهای راهیان نور آمده برای شهدای ما گریه کرده. میگفت این صحنه رو ما بارها دیدیم اینجا، مادرش، برادرش، خانواده‌شون. چرا اون طرف یک نفرم نمیاد؟ برای که اون طرف حق نبود، باطل بود. این طرف زنده است، میلیون میلیون میاد، نام شهید هست. همه کشورهای دنیا سرباز و گمنام و شهید و گمنامی حرفا دارن. اتفاقا به لحاظ ظاهری اونا خیلی بیشتر از ما تحویل میگیرن. من عرض کردم هنوز تو بعضی کشورهای اروپایی شما برید با این که 80 سال از جنگشون گذشته، هنوز تو میدونای اصلی شهرشون تو پاریس، جاهای مختلف اینا هست، میان هر هفته با دست گل برای سرباز و گمنام و خیلی هم خیامورا رو ببند فلان کن. هنوز حتی کسایی که اون موقع زخمی شدن بعضیشون کارت ویژه دارن که اینجا نصب میکنه وارد مترو یا اتوبوس میشه و بقیه باید بلند شنی بشینه، با اینکه اونا جنگاشون همه جنگای مادی بود، این قدم قهرمانی نداشته اینجا. ولی بعضیا میبینی ازش میس که از خود شهدای هم طلبکاره. پس یکی اینکه شهید به یک معنا خردمندترین انسانه، برای که سرمایه زندگیشو که مال همه ما از دست خواهد رفت دیگه، همه گفت اگر شهید نشی میمیری. اینجوری نیست که یا شهید میشیم یا میمونی، نه، دو جوره، یا شهید میشی یا با سرم و آمپول و سرطان و اینا میمیری، هیچ کس اینجا نمیمونه. اتفاقا اینا زرنگ بودن، خیلی مرگ تمیزی رو انتخاب کردن، سرمایه زندگی رو فدای هیچ و پوچ و فدای چیزایی که زوال پذیره و از بین میره نکردن. ما عمرمون رو صرف چیزایی کردیم که از بین میره، از بین رفت، اصلا تموم شد. اینا عمرشون رو دادن در برابر یک چیزی که تا ابد هست، تمام، تا خدا هست اونا هست. پس اونا زرنگ بودن یا ما زرنگ بودیم؟ کی زرنگ بود؟ کسی که ابدیت رو به دست آورد یا کسی که به یک امر موقت دلخوش کرد؟ اینا جانشون رو خیلی گران فروختن، ما ارزان داریم میفروشیم، ما جانمون رو مفت داریم میفروشیم، اینا خیلی گران فروختن. اینا جانشون رو فروختن، خدا رو خریدن، بهشت رو خریدن. ما خیلی داریم مفت میفروشیم جونمونو. اونا زرنگتر از ما بودن. ما فکر میکردیم که اینا که رفتیم عملیات او شهید شد ما برگشتیم، میگفتیم خوش به حال شهید شد، ته دلمون میگفتیم خدا رحم کرد، اگه این ترکش من یکم اوبرتر بودم به جای این خورده بود به من. ته دلمون فکر میکردیم که یک پیروزی به دست آمد، هم ثوابشو بردیم هم موندیم و این رفت. اگه یکم اوبرتر خورده بود به جای اون خورد به من که اینا. ولی ته دلمون بعدمون نمیامد، میگفتیم که خدا بهش توفیق داد اینا. ما شام توفیق الهی نداشتیم، ولی ته دلمون بعضی اون مثل من میگفتیم بالاخره بعدم نشد که حالا توفیق نداشتیم بعدم نشد، ولی حالا رسیدیم ته خط. میبینیم که ما 20 سال 30 سال یعنی 20 تا عید نوروز رو بیشتر از اونا دیدیم، 25 تا 30 تا، همش هم تکرار. گفتن یکی از اهل معنا بچهش یک ساله شد، بچهش به دنیا آمد یک ساله که شد، رو کرد به بچه یک سالش که نمیفهمید چی میگه، گفت ببین تو یک بهار دیدی، یک تابستون، یک پاییز، یک زمستون، دنیا کلش همین بود، از این به بعد دیگه همش تکرار همین است، از این به بعد دیگه هر سال همینا رو باز دوباره میبینی. اگر به خود عالم ماده اصالت بدیم همه چیز دیگه تکراری و خیلی بی‌معناست. فقط تنها چیزی که به اینا معنا میده ارتباط دادن این زندگیست با همین ارزش ها، وقت معنادار میشه، هر ساعتش ارزش داره، هر دقیقش. اینجا که جمع میشیم و این شهدا رو که ببرن جاهای دفن بکنن، بحث اینه که هدف اصلی پیام شهادت برای نسل های بعد بمانه. حضرت زهرا اگر هر هفته میرفتن زیارت شهدا علنن و به همه میفهموندن که من دارم میرم زیارت شهدا، در که میخواستن این پرچم شهادت و جهاد بالا باشه. جامعه ای که دیگه جهاد و شهادت درش نیست، فکر میکنن شهدا باختن، فکر میکنن جهاد یک مفهوم تاریخی مربوط به گذشته است، او جامعه دیگه روی عزت رو نخواهد دید، او جامعه میره به سمت ذلت و بدبختی، هم دنیاش هم آخرتش. بنابراین باید تا آبد شهدا رو معرفی کنیم، خصلت هاشون رو بگیم، خاطراتی که ازشون داریم، پایداری هاشون، مقاومت هاشون، فداکاری هاشون رو بگیم، برایشون قصه هم نخوریم، برای خودمون قصه بخوریم. چون بشارت ها و مژده هایی که به شهید دادن به هیچ کس ندادن، به هیچ کس ندادن. در روایت فهمیدن شما نمیفهمید که شهدا چه مقامی دارن، وقتی که قیامت بشه همه خواهند فهمید که شهید چه مقامی داره و هزار بار میلیون بار آرزو میکنن کاش ما 100 بار شهید شده بودیم. اونجا معلوم میشه شهدا کیان، اینجا که ما نمیفهمیم. گرد همایی به نام شهدا، گفتن فداکاری هاشون که اینا چطور جهاد کردن، چطور مظلومان شهید شدن، اخلاقشون، عبادت هاشون، شجاعت هاشون، فداکاری هاشون، اینها باید گفته بشه. وصیت نامه هاشون به شکل رساله، به شکل کتاب انتخاب شده، روح اینا، جوهر اینا گرفته بشه، اندیشه های اینا پخش بشه. شهید شهدای گمنامی که جایی دفن میکنن، بخشی از وصیت نامه هاشون رو باید بنویسن، روشون بذارن، بعضی ها هست بعضی ها نیست، پیام اینا رو بگن، آیات و روایات راجع به جهاد و شهادت رو بگن، خاطره هایی که خود اونها گفتن خاطره هاشون نوشته بشه، پخش بشه، مقالاتی، کتاب ها و همه جا مراکز مهم در شهرها، خیابان ها و کوچه ها به اسم اینها نامگذاری بشه. مراکز مهم شهرداری ها توی قضایا مسئولن، کتاب های زیبا و حساب شده در شرح حال اونها که هم اخلاق خوشی که بعضی از اینها هر کدوم یه اخلاقیات خوبی داشتن، اینها گفته بشه، چیزایی که ماها دیدیم از اینها، کسایی که باهشون بودن و فداکاری هاشون و نحوه شهادتشون. و به خصوص بچه های مدارس رو، دبستان ها، مدارس، دختر پسر، اینا رو باید ببرن مزار شهدا، اینا ببینن که مدیون چه کسانی هن، اینا رو بیارن همین مناطق راهیان نور ببینن تا این سنت ها حفظ بشه. وقتی که جناب جعفر ابن ابی طالب شهید شد، جعفر طیار برادر امیرالمؤمنین، نقل شده پیامبر رفتن به خانه ایشون، از جبهه که برگشتن رفتن خونه ایشون خبر شهادت جعفر رو بدن به خانمش و فرزندانش. و همسر جعفر جناب اسماء یه پیشنهادی کرد به پیامبر که پیامبر خیلی خوششون آمد و اونجا فرمودن که عجب خانم خردمندی و چه پیشنهاد بسیار خوبی بود. رو کردن به اصحابشون فرمودن ببینید خانم چقدر با درایت و حساب شده پیشنهادی کرد، عقلش از همه شما بیشتره. ایشون گفت که یا رسول الله، تا اونجایی که به ما مربوطه که ما صبر میکنیم و رضای خدا و مشکلات زندگی رو تحمل خواهیم کرد، چون او به سعادت رسید ما هم به خاطر او به سعادت خواهیم رسید، ولی من یک پیشنهادی دارم، مردم رو جمع بکنید و شما راجع به فضیلت‌های جعفر که شهید شده با مردم حرف بزنید تا این فضیلت‌های او فراموش نشه. خودش که رفت به محضر خدا، اما فضیلت‌هاش و نقاط مثبت اخلاقیش اونا رو بگید که تو جامعه بمانه، برای جوان‌ها، برای نسل بعد اینا الگو بشه، که پیامبر اونجا این تعبیر رو فرمودن که شگفت زده شدم از این پیشنهاد و عمل کردن، فرمودن به همه بگید بیاد، پیشنهاد ایشون بسیار خوبه و این رو رسم کنید که راجع به فضیلت‌ها و فداکاری‌های شهدا و مجاهدین با همه و به خصوص با نسل‌های بعد صحبت بکنید. و پیامبر این تعبیر رو فرمودن که هر ارزشی تو این عالم شما فکر کنی، یه ارزشی بالاتر از او وجود داره تا برسیم به یه ارزش و او شهادته، دیگه بالاتر از او ارزشی وجود نداره. این روایت پیامبر راجع به شهید. فرمودن بالاتر از هر نیکی، هر بری، هر خوبی، خیری، یه خیر دیگه‌ای هست تا برسیم به کسی، انسانی که در راه خدا و حق و عدالت کشته شده، میتونست نره، رفت، جانش و مالش و آسایش و راحتیش و همه رو گذاشت کنار برای خدا و برای حق و رفت و در راه خدا کشته شد. پیامبر فرمودن بدانید دیگه بالاتر از او کسی نیست و بالاتر از این ارزش و این بر و این نیکی و خیر دیگه ارزشی وجود نداره. این تعبیری بود که پیامبر و یکی بعضی از تعابیری که راجع به شهید و شهدا به کار رفته. بنده یه بار عرض کردم، یعنی اونم پیشنهاد بعضی دوستان بود که از فضلا پیشنهاد رو کرد که شهدا رو فقط توی دانشگاه دفن نکنید، شهدای گمنام رو هر جا که حق و حقوق مطرحه، مسئولیت انسان ها مطرحه، همه جا دفن بشن. من درس کردم هم تو حوزه و پیشنهادی که دوستان مطرح کرده بودن، هم تو حوزه توی قوای سگانه حکومت، مناطق بالا شهر که پولدارا و اشراف و اینا خونه های آنچنانی میسازند، دنبال تفریح پشت تفریح، در قوه قضاییه جلوی دادگستری ها که نیروی قوه دادگستری ما بدانه که مسئول در برابر چه خونهایی بچه ها رفتن تا شما عدالت رو اجرا کنید، جلوی دولت قوه مجریه استانداری ها، شهرداری ها، تا اینا بفهمن که شما در برابر خون این بچه ها مسئولید، که اینا خون دادن تا این نظام انقلاب بمانه و با آبرو باشه، شما آبروی انقلاب و نظام رو نبرین. مردم نباید به حقوقشون جفا بشه، به مردم نباید تو ادارات حکومتی و دولتی توهین بشه، نباید حق کسی پامال بشه. این شهدا رو ببینید و هر روز ببینید، هر روز تا شب به فکر باشید، واسه فردا اینا رو ببینید که این مسئولیت ها به خاطر اینا افتاده دست شما ها. اینا خانواده هاشون مصیبت ها کشیده، جانبازای ما داشتیم 30 سال 25 سال رو تخت خوابیده، اونا شما را آوردن سر کارا و اینا رو ببینین و مسئولیت دارین. تو مجلس خب نماینده های مجلسی رو بفهمن، از موقعیت نمایندگی و خدای نکرده سوء استفاده نکنن. نماینده های شورای شهر و روستا، دادگستری ها، دولت، همه جا، بازار، حوزه علمیه، ما تو حوزه هم کسانی داریم که یک تشیع منهای انقلاب و عدالت رو قبول دارن، هنوز معتقدن امام آمده تشیع رو منحرف کرده. حرفای مندرآوردی گفته اینا ربطی به مرجعیت و شیعه و حوزه و اینا نداره، تشیع فقط عزاداری و زیارته و دیگه هیچی، ربطی دیگه و فقه عبادی شخصی دیگه، ربطی به حکومت و عدالت و رسانه و آموزش عالی و تعلیم تربیت و روابط بین الملل و اینا هیچی نداره. یعنی عملا سکولاریزم رو، دین از دولت جداست، دین از تمدن جداست، این رو توجیه فقهی و شرعی میکنن. خب تو حوزه های علمیه باید بشه. من چنیدم متاسفانه که خواستن شهید و گمنام دفن بکنن در حوزه در فیضیه در قم بعضی افراد که اسمشون رو گفتن ولی من اسمشون رو نمیبرم گفتن شأن حوزه از این حرفا بالاتره، شأن حوزه از این حرفا بالاتره. شأن کدوم حوزه؟ فکر نکنید فقط یه عده تو دانشگاه ای تی پی هم تو حوزه‌ش هم هستن، تو حکومتش هم هستن. اون حوزه ای و اون دانشگاهی و اون دولت و حکومتی و اون رسانه ای و اون روابط بین المللی و اون شهری و اون بازاری که از یاد و نام شهید میترسه، او لائق این مردم نیست، او لائق این مردم نیست. اینا همون کسانی هستن که میگفتن وقتی جنگ شد میگفتن که مگه آخوند لباس جندی میپوشه؟ لباس رزم خلاف مروته، خلاف شأن علماست. اینا مرموز یک شأنی برای علما درست کرده بودن که امام حسین اب نداره لباس رزم بپوشه، طبق شأن امام حسین هست ولی طبق شأن اینا نیست. امام بهشون جواب داد آقا جون مگر پیامبر لباس جندی نپوشید؟ ده ها جنگ و جهاد رفت. مگر امیرالمومنین لباس رزم نپوشید؟ مگر سید الشهدا نپوشید؟ مگر امام حسن مجتبی نپوشید؟ چطور در شأن اونا هست در شأن شما نیست؟ اینا او کسایی هستند که از قبل از انقلاب در نجف و قم و بعضی حوزه های دیگه جلوی امام ایستادن و میگفتن ما تا اصلا ما وظیفه‌ای نداریم برای عدالت و انقلاب و اینا. الان هم فقه رو محدود کردن فقط تو فقه عبادی و نماز روزه و طهارت نجاست و قمزنی و این چیزا، دیگه در این فقه نه جهاد نه شهادت نه عدالت نه امر به معروف نهی از منکر. امر به معروف نهی از منکر از رساله ها حذف کرده بودن، امام دوباره آورد تو رساله. طبیعیه اینا نگاهشون به این مسائل اینه. البته دوستان فرمودن ما در بعضی حوزه ها در دانشگاه ها در سه قوه در بعضی در یکی دو تا وزارتخانه در مراکز هسته‌ای مناطق عملیاتی و در جاهای مختلفی شهدای گمنام دفن کردیم و داریم و برخلاف این که بعضی‌ها گفتن که آقا تو دانشگاه‌ها یا عده مخالف دفن شهدا هستن، این صحت نداره. یه عده اقلیت الکی خوشیان، اصلا اغلب دانشگاه‌ها اینجوری نیستن، دروغ این حرف. اغلب اساتید و دانشجویان در اغلب همه دانشگاه‌ها اصلا طرفدار این قضیه هستن. همین الان دوستان گفتن بیش از 100 تا چند تا دانشگاه، 174 تا دانشگاه تو نوبتن که آقا ما هم بریم، ما هم شهید بریم دفن کنیم. کی گفته دانشگاه‌ها مخالف دفن شهیدن؟ دانشگاهیان ما خودشون بیشترین شهدا رو دادن در این انقلاب، بیشترین شهید رو در جنگ اول طلبه ها دادن، بیشترین شهید رو به لحاظ صنفی صنف روحانیت داده در جنگ. اینو بدونید بیش از 3000 شهید، بلکه بیشتر، شاید نزدیک 4000 تا شهید طلبه ها دادن نسبت به جمعیتشون از همه بیشتر بود. بنده خودم تو همه عملیات ها طلبه رزمی بودم، یعنی ما با دوستانمون تو همه عملیات هایی که بودیم 7-8 تا عملیات ما با رفقای طلبه می‌رفتیم تو خط گردانای خط شکن یا تو اطلاعات عملیات یا تخریب یا قواس، همیشه جلوی گروه چند تا طلبه بودن، رفقای طلبه بودن. بیشترین شهید رو طلبه ها دادن، بعد بیشترین شهید رو دانشگاه داده، دانشگاه هم حدود 3000 تا. بعد بیشترین شهید رو دبیرستان‌ها دانش آموزا دادن، کسی مخالف این حرفا نیست. یه عده قالطاق حرفا رو میزنن چه به اسم روشنفکری چه به اسم مقدس معابی، اینا یه اقلیتی هستند، سر صداشون زیاده. ولی مسئله ما اینه نیست که آقا کجا شهید دفن کنیم. فرض کن همه جا برید شهید دفن کنیم، ولی ارزش‌هایی که این بچه‌ها دنبالش بودن اینا درست تبیین نشه، این خطرناکه. اصلا مسئله ما دفن شهید نیست، یک سمبوله. اصل مسئله ای که ارزش هایی که این بچه ها براش جنگیدن اون ارزش ها احیا بشه و اون پرچم بالا باشه. یعنی جامعه جای معروف و منکر رو عوض نکنه، جای حق و باطل، جای عدل و ظلم، ارزش و ضد ارزش عوض نشه. اینه مسئله. حالا با دفن شهدا شد شد، با اون نشد نشد، مهم نیست. اصل اون هدفه. خود این رو یک عده‌ای میخوان تبدیلش کنن به یک مسئله ای که اصلا این قضیه نبود و نیست. یکی از اهداف و نتایج احیاء فرهنگ شهادت اینه که یک ملت اگر ترسید، ترسو بود، به هر ذلت تن میده. ما زمان همین جنگ کسایی داشتیم که میگفتن آقا این زمینایی که الان صدام از شما گرفته متری چند، همین حساب کنین یه پول چیزی بدیم ولش کن. اینا خیال میکردن بچه‌های ما دارن برای آب و تپه و اینا دارن میجنگن. خب بله، اینجوری حساب کنی یکی از این بچه‌ها، یکی از اینا ارزشش از تمام این تپه‌ها و رودخانه‌ها و خاک‌ها بیشتره. اصلا کل کره زمین پیش جان یک انسان ارزشش کمتر یا بیشتره؟ کمتره. تمام این عالم برای انسان، برای رشد انسان خلق شده. اگه کسی بگه ما داریم میریم کشته میشیم برای مثلا اروندرود، به نظر من محاسبه غلطی. ما وقتی وارد اروند شدیم، من قواص بودم تو اول فجر هشت از اروند رد شدم، وقتی وارد اروند شدیم هیچ وقت تو ذهن ما نیامد که بنده دارم به خاطر اروندرود میجنگم که این ور باشه یا اون ور، آبا و خاکا چه ارزشی داره که من بیام جونمو بدم برای اینا. اصلا ما به اروندرود فکر نمیکردیم، که بحث حق و باطل بود، عدل و ظلم، مستکبر و مستضعف، خدا و شیطان، این بود بحث حق و باطل بود. برای او وقت دیگه متر نمی کنن که آقا چند متر زمین، متری چند دیگه، یک سانتشم حسابه. مثل قضیه هسته‌ای، بعضی خیال میکنن قضیه هسته‌ای از نظر ما الان مثلا مسئله یا آقا همین انرژی هسته‌ای کیلوی چند، چقدر اصلا ارزش داره؟ هیچی آقا، مگر به خاطر انرژی هسته‌ایه یا به خاطر نفته یا بنزینه؟ مسئله کرامت و عزت و حقوق یک ملته. اصلا بحث ما انرژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای یک فواید اقتصادی البته خیلی داره، این حالا 20 سال دیگه نسل بعدی خواهند فهمید وقتی نفتا تموم شد و وقت اهمیت اقتصادی انرژی هسته‌ای رو بعد خواهید فهمید. ولی اصلا مسئله ما بحث اقتصادیش هم فقط نیست، حقوق یک ملته. برای چی شما بمب اتم داشته باشید هزار تا، ما بمب نه غیر بمب بشن ما نداشته باشیم، برای چی؟ طبق کدوم قوانین؟ حتی قوانین بین الملل هم به نفع ماست. صحبت ای که زیر بار توهین و ظلم نباید بریم، به خاطر این نیست که آقا چند متر خاک چند متر آب. الان همون تپه هایی که گاهی براش جنگیدیم، سر یک تپه گاهی شده بود شهید دادیم، همون تپه ها الان خالی افتاده، هیچ کس رد نمیشه از اونا. و کسی بگه آقا این همه مصیبت کشیدی، 200 شهید دادی، 200 تا 300 تا از اونا کشتی، حالا این تپه رو چیکار کردین؟ هیچ، آقا اونجا داره باد میخوره و خاک و اینا، سگ و موش و اینا بلاشه. ما اصلا به اون برای که ما برای اون تپه نجنگیدیم، ما اصلا به اون تپه چی کردیم؟ ما به اون تپه چی کردیم؟ اصلا این ور اروند با اون ور اروند چه فرق داره؟ این نخل با اون نخل، مگه ما برای اونا جنگیدیم؟ چرا میگن من قتل دون حقه دون ماله فهو شهید؟ اگر کسی در دفاع از حقش، در دفاع از مالش کشته بشه شهیده. بعد از اون طرف میگن آقا جان مهمتره یا مال؟ کدوم مهمتره؟ جان مهمتره دیگه. میگن اگر یک کسی اومد اصله گرفته طرفت، میگه آقا مالت بده، ماشینت بده، والا میکشمت، شما با چیکار کنی؟ باید سویچی بده بگه تقدیم شما، بفرما برو آقا، جون من مهمتر از ماشینمه. خب اما اگر مسئله ماشین و ملک دیگه نبود، مسئله حق بود، سر دفاع از حق من ایستادم، نه به خاطر ماشین، به خاطر حق دارم کشته میشم. اگه کسی برای ماشین کشته بشه مشکل عقلی داره، اگر کسی برای حق ولی کشته بشه بگه آقا این حق من، نمیدونم تو داری به حق من ظلم میکنی، اصلا مسئله ماشین نیست، وقت میشی شهید. اینه فرق مسئله. چون آخه بعضی ها زود وزن میکنن، میگن آقا هر چیزی چقدر ارزش داره، مقاومت چقدر ارزش داره اینا. خب زمان شاه هم همین میگفتن، آقا چقدر کشته بدیم میارزه؟ چجوری داری حساب میکنی؟ فلسطین چقدر ارزش داره؟ کجا چقدر ارزش؟ الان عراق، سوریه چقدر ارزش داره؟ کجا همینطور؟ خب شما ملاک ارزش چیه؟ اینم یک مسئله. وقتی که این مطرح شد، یک ملتی که شهید و شهادت داره کسی جرئت نمیکنه بهش حمله کنه. شما فکر میکنید برای چی به ایران دیگه بعد از جنگ کسی جرئت نکرده حمله کنه؟ بله، فقط به خاطر این بچه ها بود. اینا گفتن آقا این یک ملت دیوانه، یعنی نه که وقتی که بهشون حمله میکنید دیگه ولت نمیکنه. دیدید صحنه بدار کشیدن صدام رو؟ بچهای انقلاب اسلامی تو عراق صدام رو بدار کشیدن، وقتی دارن بدارش میکشیدن شعار میدادن صلوا علی محمد و آل محمد. اگر ما تو جنگ کوتاه می آمدیم بعد از خرمشهر نبود، خب دیگه بس دیگه. آخه اینا که میگن بعد خرمشهر، شما میدونی مثل چیه؟ مثل که کسی بریزه تو خونه شما، چند نفر بزنن خونه تون آتیش بزنن، نابود کنن، به ناموس توهین کنن، بچت برادرت بکشن، یکی رو بردن ببرن خونت نابود بکنن، بعد اونجا بگن که حالا بیا آشتی کنیم، صلح کن. بعد که بچه های ما حمله کردن، اینا ریختن بیرون، خرمشهر پس گرفتن، تازه هنوزم بخشی از ایران دست اونا بود. اینا که میگن بعد خرمشهر صلح، اولا کسی بعد خرمشهر پیشنهاد صلح واقعی نکرده بود به ما اصلا، همطور رو هوای کسی چیزایی میگفتن، زمینی که هنوز تو خاک ما بودن. مثل که یک کسی رو بزنی آماده خونه تو گرفته، شما بزنی از سه تا اتاق بیرونش کنی، توی یه اتاق هنوز هست، بعد میگه بیا مذاکره کنی، شما حاضری با همچی کسی مذاکره کنی؟ پس اینم نیست. حالا آقا بعدی که ریختیم بیرونش از کشور چرا بعد نگردی؟ حالا سوال، یک کسی آمده تو خونه شما، پدر شما رو در آورده، همه این کارا رو کرده، خب هیچ کس به دادت نرسیده، بعد خودت زدی انداختیش بیرون از خونه، بعد شما میگی خب دیگه شما رو از خونه انداختیم بیرون دیگه، برگذشته ها صلوات، شما برو دنبال کارت، ما میریم دنبال کارم، همچی حرفی میزنی یک آدم عاقل با شرف؟ نه آقا، بیرونش کرده، یقش میگیری که این مرتی که کی بود آمدی کارا رو کردی؟ کسی بیاد بگه کی چی میگی؟ مجازات باید بشی. حرفایی که امام میزد، انقلاب میزد، همین بود، به همین وضوح. حالا فرض کنید اصلا بعدش تمام میشد و ما میگفتیم خیلی خب عراق آمد زد صدام، یعنی آمد زد و کشت و فلان، حالا هم تموم شد و دیگه هر کسی بره خانه خود، تمام. به شما بگم چه اتفاقی میافتاد، تا همین الان سه تا جنگ دیگه به ما تحمیل میشد، چون به خودشون میگفتن این یک ملت توسری خور، یعنی اینا میتونی بری حسابشون رو برسی، هر کار میخوای باهاشون بکنی، آخرش هم انقدر آدمای خوبی ان، زود میگن آشتی کنیم، تمام، هر کی بره خانه خود. اگر این کارو میکردیم تا الان یک بلاهایی که تو عراق و سوریه دارن در میارن، حالا تو یمن شروع کردن، کاری که تو افغانستان کردن، همه این کارا رو تو ایران صد برابرش رو با ما میکردن. میدونی چرا جرئت نمیکنن حمله کنه؟ برای که دیدن تو اون 8 سال بچهای ما با دست خالی وایسادن جلوی اینا و تا نابودشون نگردن دست بر نداشتن. برای اینه که الان ایران امنیت داره. اینا اگر 50-50 احتمال بدن به ایران حمله کنن میتونن کاراشون رو بکنن، تا حالا 100 بار حمله کرده بودن. چطور الان به یمن، توی یمن یه مرتبه 10 تا کشور به همه با هم گفتن همه با هم حمله کردیم، بعد خودشون میگن تازه انقلاب یمن و کیو کیو، اینا همه زیر سر انقلاب اسلامی ایرانه. خب اینا اگر میتونستن که با ما یا آمریکا و غربی اینا با ما که 100 برابری عمل میکردن، چرا نمیتونن بکنن؟ برای که میدونه این ملت ملتی نیست که اجازه بده هر کسی سرشو بندازه پایین بیاد تو هر غلطی میخواد بکنه بعدم بره. پس امنیت امروز ما و شما به خاطر اون مقاومت. بعد ملت‌های دیگه از همین بچهای ما الهام گرفتن، این سبک جنگیدن رو تو لبنان بچهای حزب الله همین سبک رو اجرا کردن، پیروز شدن. بعد فلسطینیا، حماس، جهاد اسلامی این سبک رو تو حزب الله دیدن، گفتن این سبک جواب میده، اونا همین عملو کردن، اسرائیل رو شکست دادن. همین سبک جنگیدن امروز تو یمنه، تو عراق، تو سوریه است و داره اینا رو رسوا میکنه. همه اینا حاضر نشدن یک فشنگ به فلسطینیا بدن. مسئله تو شیعه سنیه، خب حماس که سنیه، چرا یک فشنگ بهش ندادید؟ فلسطینیا گفتن فقط ایران به ما سلاح داد، هیچ کس دیگه به ما نمیده، صدقه و خیرات عداش جرمیان جلوی تلویزیون میدن، فشنگ اصلاً نمیدن، چون اینا تعهد کردن پیش آمریکا همشون که آقا تو کمک کن ما بمونیم، سقوط نکنیم جلوی این ملت ها و انقلاب هایی که شروع شده، ما کمک میکنیم اسرائیل بمونه، دشمن اصلی بشه ایران و حزب الله و جنگ مذهبی شیعه سنی را بندازه. ببین توطئه ها اینجوریه. خب اون فرهنگی که اولا بصیرت و آگاهی که مواظب باشیم کلا سرمون نره، ثانیا شهادت، آمادگی برای شهادت. آقا ما پیروان اون آقایی هستیم، مولای ما امیرالمؤمنین، که میفرمود والله ابن ابی طالب لا یبالی اوقع علی الموت ام الموت وقع علی، میفرمود به خدا سوگند علی پسر ابو طالب براش هیچ تفاوتی نداره و باکی نداره از این که خودش داره میره به سمت مرگ یا مرگ داره میاد به سمت او، مرگ بیاد سراغ من یا من برم سراغ مرگ، من با مرگ فاصله ای ندارم، من با مرگ رفیقم، از مرگ من نمیترسم. این تعبیر امیرالمومنین خطاب به شهادته. فرمودن من اینقدر به شهادت در تمام زندگی از نوجوانی علاقه داشتم و دنبالش بودم و اینقدر رسیدن به شهادت برای من هیجان انگیز و شور انگیز و هیجان آور بود، به شما بگم وقتی که به شهادت برسم چه حالی خواهم داشت. امیرالمومنین فرمودن حال کسی که تو بیابون گیر کرده، آب نداره، از تشنگی داره میمیره، مأیوس شده، لحظات آخره، یه مرتبه نصف شب توی بیابان میرسه به یک آب سرد گوارا، از تشنگی داشته میمرده، مأیوس، یه مرتبه اینه عجب آب سردی، فرمود میدونید من چه جور منتظر شهادتم؟ اینجور. مثل کسی که از تشنگی تو بیابون گم شده داره میمیره، مأیوس، یه مرتبه آب سرد پیدا کنه. من اینجور به شهادت نگاه میکنم، نه اینکه بدم بیاد بگم حالا سختمه ولی اگر آمد آمد، دیگه چیکار کنیم. بعد فرمودن مثال دیگه اینه که شما اگر یه گم شده ای داشته باشید، سالها دنبالش بگردید پیداش نکنید، بعد مأیوس شید، با خودت بگید دیگه پیداش نمیکنم، دیگه تمام شد. همون لحظه ای که مأیوس میشی، سرتو میندازی پایین، برمیگردی یه مرتبه ببینه جلو پاته. فرمود چه احساسی به شما دست میده؟ من نسبت به شهادت چنین احساسی دارم، اینجور منتظر این آب سرد هستم. ولذا وقتی که امیرالمومنین شهید شد، او تعبیر فزت و رب الکعبه ننشست فکر کنه یک جمله بسازه که بعدا ما بخونیم بگیم عجب جمله قشنگی گفت، واقعا از عمق وجود علی بیرون آمد. گفت قسم به خدای کعبه همونو که میخواستم شد، ایمون بود که منتظرش بودم سالها، فزت و رب الکعبه، نجات پیدا کردم، چقدر عالی، قسم به خدای کعبه چقدر عالی. امام برای جنگ صفین به سمت شام میرفتن، در یک مکانی فرود آمدن، راهبی از صومعه آمد خدمت امیرالمومنین، گفت یک نوشته پیش ما اینجا هست از قدیم از بزرگان ما مونده، اصحاب حضرت عیسی علیه السلام اینو نوشتن و اون نوشته رو من میخوام خدمت شما بدم ببینید. امام فرمودن بده. راهب خون، چون احساس میکرد این نوشته از جمله در مورد امیرالمومنینه که پیامبر آخر از زمان میاد و نزدیکترین شخص به او و وصی او یک کسی است که او عاشق شهادت. این داد عمدن اون کشیش داد به امیرالمومنین خوند، گفت بخواست ببین نظر ایشون چیه. اون جمله این بود: الدنیا اهون علیه من الرماد فی یوم عصفت به الريح. باد که میاد خاکستر رو چجوری، باد طوفان خاکستر رو میزنه و میره، چقدر سخته برای طوفان، سخته خاکستر رو جابجا کردن. میگه برای او دنیا از این خاکستر در برابر او طوفان سست‌تر و بی‌ارزش‌تره. همون اندازه هم به او خاکستر ده. شما اگه خاکستری بریزید روی کاغذ سوخته، او سوخته‌اش بریزید روی سنگ، یه مرتبه ببین طوفان شروع شد، چقدر احتمال میدی اینا همونجا بمونه؟ با خودت میگی تا باد بلند شد میگی تموم شد رفت، اصلا نمیرسم جمعش کنم. میگه وصی اون پیامبر آخر زمان کسی است که کل دنیا و زندگی براش همینقدر مهمه که یه با طوفانی بیاد خاکستر رو ببره. والموت اهون علی من شرب الماء علی الظمآن. براش مرگ و کشته شدن گواراتر از اینکه یه آدم تشنه یه مرتبه به آب سرد برسه. گفت این در توصیف وصی اون پیامبر در اسناد ما هست، من میخوام شما نظر تو راجع به او بگی. و بعد حضرت امیر اونجا صحبتی دارن که من الله اگه بخوام توضیح بدم طولانی میشه. آخرش نوشته هر کس اون بنده صالح رو درک کند به یاری او بشتابد، به یاری اون رسول و پیامبر و اون وصی که کشته شدن با در کنار و در رکاب اونها شهادت در راه خداست. اینو که خون راهب به امام گفت که من توصیفاتی که شنیدم شما همونی، شما وصی همونی و پیامبر شما همون پیامبره و من تا در از شما جدا نخواهم شد تا در کنار شما من هم شهید بشم. و مسلمان شد و ایشان جزء مجاهدین شد و در جنگ صفین شهید شد. یعنی از روی عشق امیرالمؤمنین به شهادت ایشون مسلمان شد و جهاد کرد و شهید شد. و وقتی که بعد جنگ صفین شهدا رو داشتن پیدا میکردن، حضرت امیر از جمله اسم ایشون آوردن، فرمودن سریع برید پیکر این راهب مسیحی رو که آمد اینجا و مسلمان شد و شهید شد، پیکر ایشون رو پیدا کنید، خودم میخوام بر اون نماز بخونم. و خودشون بر اون نماز خوندن و دفنش کردن و فرمودن هازا منا اهل البیت، ایشون از خودمونه، از اهل بیت ماست. یعنی یه مرتبه ممکنه یه آدم غیر مسلمون اینجوری در برابر این مسائل ایمان بیاره و بیاد. اولا حالا اینم بگم، در روایت ما آمده وقتی حج را بحث شهادت و جهاد میشه، دعوت به قدرت و استقامته، نه دعوت به ضعف. راجع به شهید دو جور میشه حرف زد: آقا کشتنمون، از بینمون بردن، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، اینا. اینجوری اهل بیت گفتن حرف نزن. راجع به شهید وقتی حرف میزنی یه جوری حرف بزن که هر کس میشنوه بگه یا لیتنی کنت معهم، کاش با اونها بودم من. نه که ته دلش بگه یه عجب خدا رحم کرد ما نبودیم اون موقع، اینقدر اینا بدبخت بودن، اینقدر مشکلات و اینا. ذلت و حقارت نه، عزت. مهمتر از شهدا اهل بیت و پیامبره. روزه امام حسین دو جور میشه خوند، هیئت امام حسین دو جوره. یه وقت یک جوری روزه میخونی و نوحه میخونی و مجلس میگیری که تهش که تمام میشه همه احساس میکنیم که اهل بیت یک عده ذلیل بودن، تو سری خور بودن، بدبخت بودن، بیچاره بودن و ما از باب ترحم به اونها گریه میکنیم. این غلطه. چون سید الشهدا وقتی که داشتن شهید میشدن به جناب زینب سلام الله علیها و به خانم ها و اینا فرمودن که گریه نمیگم نکنید، اما زجه نکنید. هیچ کاری که دشمن احساس پیروزی کنه نکنید، محکم باشید. پس یه جورم هیئت و مدحی و روزخونی و اینا راجب اهل بیت راجب شهداست که وقتی میخونی به ظلم ظالم کینه‌توز میشی، به مظلومیت اینها عشق میریزی، ولی تهش میگی چی؟ تهش حماسه و شجاعت و مقاومت و اینا میاد بیرون، نه تهش ترس و ذلت و خفت میاد بیرون. این روزه ایه که اموی ها میخوان بخونین، دشمن میخواد که تهش اهل بیت بشن ذلیل. اهل بیت عزیز بودن، وقتی اون که شلاق میخوردن عزیز بودن. شما مگه ندیدی که وقتی که شهدای کربلا بچه ها اسرای کربلا رو آوردن تو کوفه، اینا آمدن کوفیان نان و خرما دادن به بچه ها، بچه های کوچک گشنه، جناب زینب حضرت زینب سلام الله علیها چی گفتن؟ به بچه ها گفتن هر چه که دادن پرتاب کنید به سمت خودشون، ما صدقه از کسی نمیگیریم. این یعنی عزت. حالا بچه گشنه یا تشنه شلاق خورده، میگه تحمل کن، ما از کسی صدقه نمیگیریم. بعد رو میکنه به اون میگه خدا مرگتون بده حضرت زینب تا ابد عشق بریزید. و امام سجاد علیه السلام میفرماد اینا دارن برای ما عشق میریزن؟ بله. گفت پس اونایی که ما رو کشتن کیا بودن؟ او عشق ریختن کسایی که وای میستن تا حق کشته بشه، نمیان به جنگن دفاع کنن، بعد میرن مجلس ختم و عزاداری میگیرن برای اونا. من شما سوال میکنم مگر در زمان کربلا ما فقط 72 تا شیعه داشتیم؟ صدها هزار شیعه بود، کجا بودن اینا؟ اینا وایستادن امام حسین شهید بشه بعد برن عزاداری کنن. گفتن عزاداریش بعد میکنیم، اون چون ضرر به ما نمیزنه، ولی کربلا ما نمیاد. زمانی که همین بچه‌ها میجنگیدن تو همین جامعه بسیاری خانواده‌ها بودن که جبهه نمیآمدن، بچه‌هاشون رو نمیفرستادن جبهه، ولی مذهبی بودن نمیآمدن. شیعه انگلیسی که ما گفتیم، شیعه انگلیسی قبل از اینکه انگلیس باشه شیعه انگلیسی بود. شیعه انگلیسی از زمان امام حسین بوده، هنوز انگلیس نبوده، شیعه انگلیسی بوده. تو فامیلاتون ببینید چند تا خانواده بچه‌هاشون رفتن جبهه. الان برید بپرسید اونا که جوانن، برن بپرسن ببین تو فامیلاتون 30-40 تا خانواده چند نفر جبهه رفتن. اونایی که جوان داشتن سن جبهه بود نرفتن، چند صد هزار خانواده جنگیدن. وقتی اینا این چند صد هزار تا شکست می‌خوردن، یه عده میگفتن که خب ما که گفتیم در این آقای خمینی با همه جنگ داره تا کی. بعد که پیروز می‌شدن بچه‌های ما، همینا میآمدن میگفتن که آقا عجب واقعا خدا توفیقی داد، ما توفیق نداشتیم خدمتتون بشیم، یا لیتنا کننا معکم. بعد به اینا میگفتیم خب آقا پاشو بیا جبهه، خدا به تو هم توفیق میده، اینجا نشستی تو خونت که توفیق جهاد بهت نمیدن که، تکون بخور. فرمودن امام صادق علیه السلام، این که خداوند در قرآن میفرماد اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چی میتونید قدرت، با قدرت بیاید در برابر دشمنان اسلام و مسلمین و مستضعفین بایستید، نشون بدید قدرت دارید که بترسن به شما حمله کنن، بگن سر به سر اینا نمیشه گذاشت. بعد از امام پرسیدن، امام صادق فرمودن با هر چی میتوانی باید قدرت نشون بدید، حتی منه الخضاب بالسواد، حتی اگه پیرمردی، اگه دشمن نگاه کنه بگه اینا پیرپاتالن، اونو میشه قوی نیستن حمله کنن. فرمود حتی رنگ کردن موی سر تو رنگ سیاه بکنه که او از دور که نگاه کنه فکر کنه جوانی، اینم مثالش. دیروز دیدم این زنه که همین که شوهرش رئیس کلینتون، این دیروز دیدم توی خبرها گفته که به مردم خودش گفته ملت ما ملت جوانی هن، دشمن ما داره ملتش پیر میشه، یعنی ایران رو میگه. حالا اولا کار جوری شده دیگه، یک طرف شده آمریکا، یک طرف شده ما، دنیا دو قطبی شده، دو تا ابرقدرت داره میشه، یکی اویه یکی مایه. میان خودش خیلی جالبه، الان تمام اخبار دنیا میان شش قدرت جهانی یک طرف، ایران یک طرف، نمیدونم کی یک طرف کی یک طرف. کیسینجر خودش چی گفت؟ گفت ایران دیگه کشور تعیین کننده شده تو کل دنیا، ما هیچ تصمیمی بدون همکاری انقلاب اسلامی نمیتونیم بگیریم. الانم هر جای خبری میشه میگن ایران پشتش اینا. حالا اتفاقا بعدم که تحقیق میکنم میگم درسته، همه جای دنیا رو انقلاب اسلامی به هم ریخت. من نمیخوام بگم آخر الزمانه، ولی نمیتونم من بگم نیست. حالا اتفاقا چند وقت پیشه که دوستان گفتش چنیدم گفت که مرحوم آقای بهجت بهش گفته بودم آقا اوضاع به هم ریخت اینجا اونجا فلان نادر میشه. تازه قبل از این وقایع بود ایشون گفته بوده منتظر حوادث یمن باشید اون موقع ها. حالا من نمیخوام بگم این حوادث همون حوادثه، ولی خبری که امروز من دیدم تقریبا مثل که بوی یک جنگ جهانی داره میده. یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه و 10 تا حکومت‌های عربی وابسته به اینا و ترکیه، اینا همه یک طرف الان هستن. ایران، عراق، سوریه، الجزائر یا مردم یمن، چین و روسیه آمدن یک طرف. یعنی دقیقا جهان دو قطبی شده. من یادم نمیاد همچی اتفاقی رو. جهان غیر عادیه، اینو بدونید. وضعیت دنیا غیر عادی شده و علت اصلیش انقلاب اسلامی ایران بوده. مسئله اصلیش امروز ایرانه و انقلاب اسلامی است. من نمیخوام بگم آخر از زمان هست، نیست. بعضی ها یک جوری حرف میزنن انگار فردا دیگه امام زمان اگر نیان دیگه کل دین غلطه. نه اینو قبول دارم، نه اونایی که میگن نخیر آقا مسائل عادیه و همه چیز عادیه. هیچ کدومش نیست. نه واقعا مسائل عادیه، نه یه که بگیم ظهور نزدیک اون حرفا. اون چه که مسلمه، اتفاقی که افتاده اینه، خون این شهدا کار خودشو کرد. او حرفایی که امام میزد کار خودشو کرد. من عرضمو با یک تعبیر امام ختم کنم. ببینید امام بعد از جنگ یک پیامی داده برای بازسازی کشور، سیاستای کلی نظام اسلامی رو برای بازسازی جنگ به کار برده. حالا جنگ تمام شده، ادبیاتشو ببین و حرفایی که زده. عرضمو با این ختم میکنم. امام میگه که جمهوری اسلامی فقط با سیاست مبارزه با استکبار باقی باید بمونه، نه شرقی نه غربی. صریح میگه اگر مسئولین، اگر هر کسی، اگر از این سیاست عدول کنید، عدول از این سیاست خیانت به اسلام و مسلمین. یعنی اگه کسی بگه آقا ما با آمریکا و قدرت‌های جهانی اینا سوء تفاهمی بوده برطرفش میکنیم، اما میگن دشمن اسلامن، دشمن شما هستند، سوء تفاهم نیست، ما باید اسرائیل رو از بین ببریم، نه سوء تفاهم نیست. میگه عدول از از این سیاست خیانت به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و نابودی استقلال کشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی، به هیچ بهانه‌ای میگه تحت هیچ شرایطی نباید از اصول و آرمان‌های مقدس و الهی خود دست بردارد، هر چند فشار زیاد بشه. میگه انشاءالله مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدسشون رو در سینه هاشون نگه دارن. جنگ تمام شد ولی کینه های انقلابی رو نگه دارید، مبارزه تمام نشده. شعله های ستمسوز این کینه رو علیه شوروی جنایتکار و آمریکای جهانخوار و نوکرانشون به کار باید گرفت و به کار خواهند گرفت. یعنی انقلاب و مبارزه جهانی ادامه دارد. جنگ تمام شد ولی نبرد، یک نبرد جهانی آغاز شد. اینا حرف امامه. بعد از جنگ میگه که این کینه ها رو مردم، این کینه انقلابی رو نگه دارن، شعله هاش با شعله هاش آمریکا و نوکرانش رو در سراسر جهان به آتش بکشن و بعد چی؟ تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب محمدی بر بام همه عالم قد برافرازد. یعنی چی؟ امام میگه پرچم اسلام رو ما بر بام کل جهان باید برافرازیم. یعنی تا انقلاب اسلامی کل ملت‌های جهان رو آزاد نکرده، امام میگه این خشم انقلابی رو باید ادامه بدید. میگه انقلاب تمام نمیشه، مبارزه تمام نمیشه. این نسل جوان نوجوان شماها که نشستی، امام به شماها گفت ما اینجا تو این مرز جنگیدیم، شما باید کل جهان رو آزاد کنید. شما باید تو پنج قاره عالم از مستضعفین عالم دفاع کنید. هر جا استکبار حمله میکنه باید ازشون دفاع کنیم ما. نه فقط هم بحث نظامیه، منظور من در درجه اول کمک‌های علمی. ما باید هزاران مهندس و پزشک و عالم و روحانی بفرستیم به کشورهای دیگه برن و مشکلات ملت‌های دیگه را کم. ایران باید امروز به اسم اسلام و به اسم اهل بیت در خدمت کل بشر باشه. چون این پرچمی که بردی بالا همه دنیا داره نگاه میکنه. من خیلی کشورها رفتم، به شما بگم غیر مسلمان و مسلمان، سنی شیعه، بسیاری از کشورها همه صریح میگفتن ما تمام حواسمون به ایرانه، به ملت ایران. شما اگه وایستید ما میگیم که میشه وایستاد، اگر شما وایستید ما میگیم وقتی اینا نمیتونن ما میتونیم. اینه به خود من بارها گفتن. امام میگه این پرچم اسلام ناب رو بر بام همه عالم باید برافرازید و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان کل جهان باید بشن وارث زمین. ما باید این نبرد رو ادامه بدیم تا حضرت هر وقت که میان، حالا یا 200 سال دیگه ما نمیدونیم، این حرکت باید ادامه پیدا کنه. امام میگه مسئولین رده بالای نظام و مردم، مردم وفادار و انقلابی چون گذشته هرگز قبول نمی کنند که سازندگی و بازسازی و پیشرفت‌های مادی کشور به قیمت وابستگی ایران اسلامی به شرق یا غرب تمام بشود. یعنی بگو آقا ما پیشرفت می‌خوایم ولو بدون استقلال و عزت، نوکر شما میشیم پیشرفت. اینه که اینا به نوکراشون پیشرفت هم ندادن. همین مصر مگه نوکرشون نبوده؟ میدونین 45-40% مردمش زیر خط فقرن؟ میدونین 4-5 میلیون آدم کنار خیابونا الان زندگی میکنن، تو قبرستونا دارن زندگی میکنن. این مصریه که 40 سال نوکر 100% آمریکا و اسرائیل بوده. دنیاشون خوب شده؟